السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. در تحلیل زندگی امامان شیعه قطعا آن چیزی که به عنوان اصول مطرحه که ما در این تحلیل دچار افراد دچار تفرید نشیم، زندگی پیامبر اسلامه. چون اصولا امامت و ولایت استمرار نبوته، و اگر ما دوران نبی مکرم اسلام رو خوب نشناسیم، در تحلیل زندگی امامان شیعه دچار اشتباه میشیم. عرض شد که قرآن از حرکت پیامبر اسلام تعبیر به بعثت میکنه. بعثت همون معنای انقلاب رو داره که در ذهن من و شماست. چطور حرکت امام رو ما تعبیر کردیم به انقلاب، انقلاب اسلامی. قرآن از حرکت پیامبر اسلام تعبیر به انقلاب نمی کنه، هرچند کلمه انقلاب عربیه، در قرآن هم آمده، در آیه 144 سوره آل عمران کلمه انقلاب داریم. فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. انقلاب یعنی دگرگونی، یعنی قلب شدن، برگشت. ولی قرآن از حرکت پیامبر تعبیر به بعثت میکنه. بعثت رو اگر بخوایم ترجمه فارسی بکنیم، با ادبیات امروزی بخوایم ازش حرف بزنیم، بعثت یعنی نهضت. نهضت که هم در سوره آل عمران لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسول، یا در سوره جمعه هو الذي بعث في الاميين رسولا منه. بعثت یعنی نهضت. وقت پیامبر کار بزرگش این بود که این نهضت رو تبدیل کرد به حکومت. این نهضت تبدیل شد به حکومت. حالا پیامبر از چه شیوه های استفاده کرد، چه روش هایی داشت؟ جریان مقابل او که یهود بود و مشرکین بود، این دو تا دشمن قوی پیامبر، یکی یهود بود یکی مشرکین. مشرکین به سرکردگی ابو سفیان، یهود هم که حالا سه تا قبیله بود تو مدینه، بنی نذیر و بنی قریظه و بنی قینقاع، و یه سری یهودیان بودن اطراف مدینه، یهودیان تیماب و فدک و خیبر، و که اینا با هم متحد هم می شدن، عملیات های مشترک اینا انجام می دادن، که پیامبر هم یهود رو سرکوب کرد، هم مشرکین سرکوب شدن و پیامبر از دنیا رفت. حالا چون امروز روز رحلت نبی مکرم اسلام بود و شهادت امام حسن مجتبی، من میخوام این مقداری این داستان بعثت و نهضت رسول خدا که تبدیل به حکومت شد، این رو تو مقطع زندگی امام حسن برای شما یه مقداری توضیح بدم. پیامبر از دنیا رفت، دو تا جریان بعد از پیامبر وارد زندگی مسلمان ها شد، دو تا جریان، دو تا خط تو حکومت. تو حکومتی که پیامبر تشکیل داده بود، دو تا جریان حضور داشت. یک جریان، جریانی بود که برای او حفظ اسلام اهمیت درجه اول رو داشت. جریان مقابل جریانی بود که آمده بود به قدرت برسه به نام اسلام. یعنی هر دو جریان وقتی که روبروی هم دیگه قرار می گرفتن، پشت سر هم نمازم می خوندن، روزه هم می گرفتن، مسلمان بودن دیگه. ولی یک جریان اسلام رو برای قدرت می خواست، جریان دیگر اسلام رو برای خودش می خواست. این دوتا جریان ادامه پیدا کرد تا امروز. همین الان هم تو انقلاب اسلامی ما هم اینطوری، برخی ها تو همین انقلاب مسئولن، رئیسن، ولی انقلاب رو برای قدرت میخواد. یعنی از انقلاب حمایت میکنه، دفاع میکنه، شاید جبهه هم داره، جانباز هم هست، تو صحنه های دفاع از انقلاب هم حاضر میشه، ولی این حضورش در صحنه های مختلف در انقلاب برای اینکه به قدرت برسه، صاحب قدرت بشه. انقلاب رو برای قدرت میخواد. ادعی هم اصلا تو همین انقلاب که نه، آمدن تو انقلاب جانفشانی میکنن که اسلام بمانه، اسلام بمانه. این دوتا جریان ادامه داره، همینجور هست، نابود شدنی هم نیست. حالا شما فکر کنید مثلا بشه اینا رو از بین برد، اصلا امکان یه همچین چیزی نیست. یک جریان دین رو برای دنیا میخواد، یک جریان دنیاشو فدای دین میکنه. پرچمدار اون جریانی که دنیا و همه هستیشو فدای دین میکنه علی ابن ابی طالب بود، و پرچمدار جریانی که دین رو برای دنیا میخواست ابو سفیانه. این دوتا حزب، حزب علوی و حزب اموی، اینا دوچار چالش شدن. خب گذشت، اون جریانی که اسلام رو برای قدرت میخواست به قدرت رسید، به قدرت رسید. اصلا بحث شیعه و سنی نداریم. مثلا این قطعه تاریخی رو که من برای شما میگم، تو تمام کتاب‌های معتبر اهل سنت هست. عثمان وقتی که خلیفه شد، ابو سفیان کور شده بود، کور شده بود. بعد گفت کسی غریبه‌ای از تو جمع ما نیست، بهش گفتن نه همه اموی هستی. بعد بهشون گفت این حکومت و این خلافتی که امروز به عثمان رسیده، این رو مثل توپ فوتبال باید به هم پاس بدید، باید به هیچ قیمتی این قدرت و این خلافت رو از دست ندید. خب این داستان، این دوتا جریان به ظاهر مذهبی، به ظاهر دینی، آمدن تا زمان امام حسن مجتبی. زمان امام حسن مجتبی پرچمدار این داستان شد معاویه، این جریان باطل. و پرچمدار جریان حق شد امام حسن. حالا خوب دقت کنید ببینید چه اتفاقاتی افتاد در اون دوران شش ماهه‌ای که امام حسین حاکم بود و خلیفه بود. میدانید سه معصوم ما رهبر سیاسی بودند، علا رقم این که بود معنوی و بود علمی و بود عرفانیشون محفوظ بود، ولی رهبر سیاسی بودند، حاکم بودند، رئیس بودند. یکی پیامبر بود، رهبر سیاسی بود 10 سال. یکی امیرالمؤمنین بود، رهبر سیاسی بود 5 سال. یکی امام حسن، رهبر سیاسی بود 6 ماه. از اونایی که میگن دین از سیاست جداست، یه حرف بسیار سخیفی میزنن. از 14 معصوم ما، 3 معصوم اول ما اینا رهبر سیاسی بودن. امام حسین هم قیام کرد که رهبر سیاسی بشه ولی نشد، چون اگر امام حسین موفق میشد و مردم کوفه پای رکاب امام حسین بودن، یزید رو سرنگون میکرد، رهبری سیاسی جهان اسلام به دست میگرفت و مردم رو میبرد به وادی سعادت و خوشبختی. ولی خب اتفاق نیفتاد. تو دوران این 6 ماهه امام حسن، اون جریان اموی پرچمدارش معاویه بود. چی براش مهم بود؟ قدرت. پرچمدار جریان حق امام حسن بود. چی براش مهم بود؟ اسلام. اسلام. اونا به هر شیوهی تمسک پیدا می کردن که به قدرت برسن. امام حسن از شیوه ها و روش های استفاده می کرد که اسلام بمانه، حفظ اسلام. ولذا امام حسن خودشو فدا کرد، آبروی خودشو پای حفظ اسلام نثار کرد. کار امام حسن به جای رسید که بهش می گفتن مذل المؤمنین، یک کسی که باعث ذلت مؤمنین شدی، یعنی مورد سرزنش، سرزنش یاران قرار می گرفت. معاویه این روش ها رو انتخاب کرد تو این دوران. امام حسن هم یعنی قشنگ مثل یک صحنه نبرد، 2 جبهه، 2 جنگ بود. ولی جنگی که معاویه با امام حسن داشت بیشتر به قول امروزی ها جنگ نرم بود، عملیات روانی بود، جنگ نیمه سخت بود. جنگ سختی بین اینا اتفاق نیفتاد. معاویه یکی از شیوه هایی که داشت این بود، چهره های شاخص جهان اسلام رو خرید. با خریدن چهره‌های شاخص اسلام در میان مردم تردید ایجاد کرد، شک ایجاد کرد. و این گام اول. ببینید مثلا یه عده‌ای به امام حسن به عنوان یک شخصیت ممتاز درجه یک نگاه می‌کردن. این اعتقاد راسخ به امام حسن در اثر مخالفت‌های شخصیت‌های درجه یک، این اعتقاد راسخ کم کم متزلزل شد. دیگه نگاه‌ها به امام حسن اون نگاه قبلی نبود. مثلا یه نمونه براتون بگم. یک کسی است به نام یکی از اصحاب رسول خدا که در دوران رسول خدا تو جنگا شرکت می‌کرد، به نام سمره بن جندب. سموره معروفه. ما یه روایتی در کتاب‌های فقهی شیعی داریم به نام لا زرار و لا زرر و لا زرار فی الاسلام، یعنی اسلام راضی به زرر و زیان کسی نیست. لا زرر و لا زرار فی الاسلام. این حدیث از وجود مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. داستانش هم اینه که این سموره یه درخت خرما تو خونه یکی از مردم مدینه داشت. وقت این به هوای سر زدن به این درخت خرما وقت و بی وقت میرفت تو خونه این بنده خدا بدون اجازه، بدون سر زدن. بهش میگفتم بابا آقا یه اجازه، یه دری بزن، یه سوالی بکن، اجازه ای بگی. میگفت من چیکار دارم؟ من میرم پیش درختم، درختم اینجا، مالک این درختم، مالک این قطعه از زمینم، من دارم میام تو زمین خودم، کاری به شما ندارم. معلوم بود بهانه است، معلوم بود مرض داره، میخواد اذیت کنه. این صاحب اون خانه، اون منطقه، رفت پیش پیامبر گفت یا رسول الله بابا این چه مسلمانی است؟ این یه درخت گوشه خونه ما داره. حالا از قدیم مثلا میگفتن این درخت ثمره است، مثلا الان هم هست تو دهاتا و اینا اطراف، مثلا یه درخت گردوی مثلا به نام یه کسیه، مثلا یه گوشه باقی. مثلا پیامبر این ثمره رو خواست. ثمره از اصحاب سرباز شجاع، آدم پایکار. به ثمره گفت ثمره این درختت رو به من میفروشی؟ بفروش به ما این درختتو. گفت نمیفروشم. بعد پیامبر فرمود حالا که نمیفروشی این درختتو بده به من، من در قبال این درخت تو یه درخت تو بهشت بهت میدم. حالا دنیا رو نمیخوایی، بیای معامله دنیا و آخرت بکنی. گفت درخت تو بهشتم نمیخوام، همین درخت رو میخوام. پیامبر وقتی که دید این عاقل نیست و لجوجه، داره دنبال اذیت و آزار، فرمود برید اون درخت رو بکنید بندازید دور. بعد فرمود لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این معروف شد، ماند. این ثمره زنده مان در زمان عمر، ابوبکر، عثمان، حکومت امیرالمؤمنین، زمان امام حسن و معاویه. حالا زمان امام حسن معاویه این ثمره به اصطلاح داستان ما یه پیرمرد به اصطلاح صاحب اثر شده، صاحب نفوذ شده، میتونه حرف بزنه، حرفش خریدار داره. چون زمان امام حسن دیگه خیلی کم از اصحاب رسول خدا مانده بودن که بگن این از اصحاب بدر، اصحاب حنین، اصحاب احزاب. معاویه دید این از همه ریش سفیدتره، این خیلی با این میشه امام حسن رو و امام علی رو دوچار یارانشون رو دوچار تردید کرد. اول جریان باطل اول تردید ایجاد میکنه، اون اعتقاد راسخ رو میگیره. با چی؟ با خریدن به قول امروزی ها سلبریتی. میره اون آدم های صاحب نفوذ رو میخره. بعد حالا اونی که خودشو فروخته که نمیاد بگه من به چه قیمتی خودمو فروختم، این کلیپ رو پخش کردم، ضبط کردم، اون قیمته رو مخفی میکنه، میاد این حرکتشو مردمی میکنه، حرکتشو قرآنی میکنه، حرکتشو ارزشی میکنه. چون این جریان جریانی است که از اسلام حرف میزنه برای رسیدن قدرت، برای حفظ قدرت. پوشش اسلام مردمه ولی باطن دنیاست، قدرته. یک کسی رو فرستاد سراغ ثمره، گفت ثمره تو جزو راویان و مفسرین و صحابه پیغمبری، یه آیه تو قرآن است، آیه 206 و 207 بقره، من میخوام تو اینو برعکسش کنی. آیه اینه و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. این آیه آیه معروفیه، معروف با آیه شراء، شأن نزولش برای لیلة المبیت، شبی که امیرالمومنین تو رخت خواب پیامبر خوابید، شب هجرت. من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. و آیه قبلش میگه و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا، انسان هایی هستن که خیلی زیبا حرف میزنن و یشهد الله علی ما فی قلبه و خدا رو شاهد میگیرن بر سخنان خودشون، و هو علد الخصام، اینا بدترین دشمنان دین و مردم و قرآنن. این آیه برای ابو سفیان و معاویه است، آیه بعدش برای امیرالمومنینه. معاویه به سموره گفت 50,000 درهم به تو میدم، اینا رو برعکس کن، بیا بگو اون. و من الناس من یعجب و که قولو فلعیات دنیا در مذمت علیس، و من الناس من یشی نفس و ابتقاء مرضات الله برای ماهاست. سموره صحابه پیامبره یه خود فکر کرد، گفت نه، من آخرتم رو به 50,000 درهم نمیدم، نه من این کار نمیکنم، من نمیام در مذمت علی این کار رو بکنم. معامله بود دیگه، گفت 100,000 درهم، گفت نه، گفت 200,000 درهم، گفت نه، تا رسون 500,000 درهم. معاویه گفت من به تو میدم این کار رو بکن. سموره این پیر مرد زیر بار 500,000 درهم هم نرفت. حالا ببینید معاویه چقدر آدم زیرکیست. معاویه به یارانش، من وقتی که مطالعه می کردم به اصطلاح، خیلی اینجا آدم واقعا تعجب میکنه چقدر شبیه داستانها زمان ما هم این اتفاق میفته. شما گاهی اوقات میبینید یه فوتبالیستی، یه خواننده ای، یه بازیگری، یه موجی را میفته در برابر انقلاب، مثلا یکی یکی اینا کنارگیری میکنن، کنارگیری میکنن، وقت پشت پرده رو که میبینید، میبینید مثلا به فلان فوتبالیستی که آلمان کجا 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 بازی میکنه میگن، پیغام میدن، اگه شما اینجوری موضع نگیرید دیگه مثلا کم کم بعد حضورتون تو لیگ های معتبر دنیا رو فاتحش رو بخونی. اگه میخوای تو لیگ های معتبر دنیا باشی، اگه میخوای گرین کارت داشته باشی، اگر میخوای تو جشنواره های جهانی مدال بگیری، اگر میخوای این امتیازات جهانی رو تو فیفا و هالیوود و کجا کجا داشته باشی، الان باید این حرف رو بزنی، الان این موضوع رو باید بگیرید. شما مطمئن باشید امروز کسانی که آمدن به میدان، چه هنرمندش، چه بازیگرش، چه فوتبالیستش، همه اینا مطمئن باشید سر سوزه اینا دلشون برای مردم و مهسا و غیر مهسا نسوخته. اینا تو میلیاردها دلار و یورو و شهوت و طمع و دنیا غرقن، زندگیشونه دیگه. ببینید یکیشون تو دبی، یکیشون تو کاناداست، تو ایران هم که باشن تو بهترین ویلاهای میلیاردی، نه 100 میلیارد و 200 میلیارد، گاهی ویلاشون 1,000 میلیارد ارزش داره، 1,000 میلیارد. اینا دارن زندگی میکنن، اینا دلشون برای مردم سوخته. اینا کجا بودن؟ کی پای این انقلاب بودن؟ بیان بگن. و ما واقعا این صدای رسای ملت مظلوم ایرانه که سیستمای اطلاعاتی پشت پرده این داستانها رو برای مردم بگن. اینا اینقدر مظلوم نمایی نکنن، اینقدر. ببین صد رحمت به لاتای قدیم، آن لاتای قدیم اگه نعوذ بالله نستجیر بالله یه مشروبی هم میخوردن کتمان نمی کردن. ما مشروب خاریم، ما بی نمازیم. هیچ موقع خودشون رو مدعی ارزش ها معرفی نمی کردن، ولی باطنشون یه چیز دیگه ای باشه. این سموره معاویه گفت این پیرمرد احمقه، نمی فهمه 500,000 درهم چقدره، برید بیاریدش. اینو آوردن نشوندنش، کیسه کیسه پول آوردن تا رسید به سقف. بهش گفتن سموره، اون حرفی که ما از تو میخواییم در مذمت علی و اولاد علی بگی 500,000 درهم، این مقدار پوله. نگاه کن به سقف رسیده کیسه های درهم طلا. وقتی که نگاه کرد گفت حالا میگم. قبول کرد، قبول کرد جا به جا بشه. همین حرفا رو میزدن و نگاه های مردم رو به علی و امام حسن و اهل بیت، اینا دچار تردید و تزلزل میکردن. بعد اون اعتقاد راسخ که گرفته میشد، بعد یه حرف دیگری میزدن، میگفت مثلا دیدید شما همین اخیراً آی میرحسین موسوی تو اون کتابش اومد گفتش که رهبر ایران دنبال اینه که فرزندش مجتبی رو به عنوان رهبر معرفی کنه. یعنی اون میخواد اون نگاه مصمم راسخ به رهبری رو دچار تزلزل بکنه. یه عجب، اینا هم دنبال سلطنت موروثی هن؟ پس ما برای چی انقلاب کردیم؟ جالب اینه این داستان ها از خواص آنقدر استمرار پیدا میکنه و تو مقاطع زمانی در ذهن و روح مردم و مخاطبین خودشون وارد میشن که قطعا مطمئنن اون شک و تردید کار خودشون میکنه دیگه. اون نگاه قدسی و نگاه مقدسی که من به رهبرم داشتم دیگه امروز ندارم، با شک و تردید نگاه میکنم. کار به جایی رسید، خیلی اینجا دیگه این مصیبت رو باید گریه کرد. کار به جایی رسید وقتی که علی تو محراب علیه السلام شهید شد، گفتن مگه نماز میخونده؟ اون تردیده به اینجا میرسه، به این قضاوت میرسه. و خریدا مثلا فرمانده کل سپاه امام حسن و معاویه خرید 500,000 درهم، زیر بار نمیرفت. عبدالله ابن عباس پسر عموی امام حسن هم بود. شما بخونید تاریخ امام حسن رو، صبح بیدار میشدن چند تا سردار رفته طرف خیمه معاویه، یکی دوتا ستا چهارتا. و رفتن اینا عرض کردم مهمترین اثرش اینه که تو دل اونایی که باقی موندن شک ایجاد میشه، تردید ایجاد میشه، نکنه اینا راست میگن، نکنه اینا درست میگن، نکنه ما اشتباه میکنیم. وقت کار به جایی برسه که فرمانده کل سپاه، فرمانده کل سپاه خریده بشه. با چی؟ ببینید معاویه آنقدر زیرکه، برای هر کدوم از این سردارا و آیت الله ها و هنرمندا و بازیگرا قیمت گذاشته بود. معذرت میخوام از جلسه و مجلس، برای برخیا دخترای خودش هم گذاشته بود رو درهما. به همین عبدالله ابن عباس گفت 500,000 درهم میدم با دختر خودم، و داد. میخرید و با خریدن این سلبریتی ها و این خواص و این گروه های مرجع در جامعه که مردم به اینا نگاه میکنن، شک ایجاد میکرد، تردید ایجاد میکرد، و از این ور هم خودشو مهربان نشون میداد. مثلا برنامه درست میکردن، یه پیرزنی بنا میکرد فحش دادن به معاویه و معاویه بهش میخندید و اینو میرفتن پخش میکردن. چه رهبر مهربونی، چقدر مردم دوسته، چقدر عاشقه. در حالی که این معاویه ای که در برخورد با یه معاویه با یه پیرزن او رو مهربون نشون میدن، این معاویه آدمی است بسیار خشن و وحشی. برید تاریخ رو بخونید، این کیار تو دوران اینا آمدن بر گرده مردم سوار شدن، مثل زیاد ابن ابی، مثل حجاج ابن یوسف ثقفی، مثل مروانیان. این سیاسی کاری، این استفاده از تبلیغات، این خریدن خواص، این خسته کردن مردم، کار به جایی رسید که امام حسن در برابرش سه گزینه بود به قول امروزی ها. یک بجنگه و با جنگیدنش شکست میخورد، امام حسن کشته میشد، امام حسین کشته میشد، اهل بیت همه نابود میشدن، چون امام حسین هم پای رکاب امام حسن بود تو همین دوران. این یه جنگ بود، مثلا فاتحه اسلام خونده میشد با این جنگ. این یک. دو، این که وجود مقدس امام حسن بجنگه و پیروز بشه بر این لشکر، بر این سیستم، که اینم امکانش نبود. خود حضرت بارها میفرمودن من یار ندارم، یاور ندارم. ببینید یکی یکی دارن میخرن و میبرن. و راه سومش این بود که یه صلحی برقرار بشه مشروط، که در این صلح مشروط اصل اسلام و اهل بیت حفظ بشه. به امام حسن این سومی رو انتخاب کرد. یا به تعبیر خیلی از بزرگان، یک نوع جهاد بود این جهاد، هم جهاد اکبر بود، هم جهاد کبیر بود، هم جهاد در همه دشمنان ظاهر و باطن بود. و امام حسن یک مجاهد بود در راه خدا، اسلام رو حفظ کرد. خودش بله رفت زیر سوال، به عنوان یک رهبر شکست خورده معرفیش کرده که این رهبر شکست خورده، پذیرفت این تعابیر، این عناوین بر علیه او گفته بشه، ولی اسلام بمانه، اسلام حفظ بشه. ولذا اون صلح امام حسن داستانش اینه، عقبه‌هاش اینه. اما امروز چرا این اتفاق نمیفته؟ امروز چه امتیازی امروز هست که دوران امام حسن نبود؟ این مردم، مردم، بینش مردم، آگاهی مردم، این بینش، این بصیرت، این حضور، این دلدادگی مردم تو زمان ما نبود. خواهران من، برادران من، یکی از پدیده‌های معجزه گون این دوران ما اینه که مردم از خواص تبعیت نمی‌کنن. مردم به راحتی، از اول انقلاب اینطوری بود، تا این یه پدیده است. اینو بعد جامعه شناسان، کسانی که تو گروه‌های مرجع کار می‌کنن، مباحث فکری، سیاسی، روانی در جامعه براشون مهم، رفتارها و پدیده‌ها رو کالبد شکافی می‌کنن. از اول انقلاب هر کسی در برابر ولی ما ایستاد، ما از او عبور کردیم. مرجع تقلید بود، ما ازش عبور کرد به راحتی. قائم مقام رهبری بود به راحتی، رئیس جمهور بود به راحتی، نخست وزیر بود به راحتی. از اول انقلاب، اولین نخست وزیر انقلاب بازرگان بود، به راحتی ما ازش عبور کردیم. اولین رئیس جمهور انقلاب بنی صدر بود، به راحتی ازش عبور کردیم. مرجع تقلید اون زمان که معروف بود مثلش آی شریعت مداری به راحتی ازش عبور کردیم. قائم مقام رهبری منتظری بود به راحتی ازش. ما تو دوران ما اتفاقی که افتاده مردم دنبال رو خواص نیستن. ما وقتی که به راحتی از یک مرجع تقلید مقابل ولایت، از یک رئیس جمهور مقابل ولایت عبور میکنیم، دیگه امثال شهاب حسینی و کتایون ریاهی و مهران مدیری و عادل فردوسی پور و علی کریمی برامون سر سوزنی حج برای عبور ندارن. اینا پرکاه میشن، به راحتی این مردم عبور میکنن، میبینن صحنه رو. و این پدیده مخصوص انقلاب اسلامیه. خود امریکایی‌ها و خود جریان عملیات روانی مستأصلن. بله، ما هنرمند میخواییم، بازیگر میخواییم، فوتبالیست میخواییم، ولی اگه کل تیم ملی فوتبال ایران امروز بیان در برابر این نظام بایستن، ما به راحتی اینا رو مچاله میکنیم، رد میشیم روشون، برام اهمیتی نداره. نه اینکه بر علیهشون اقدام امنیتی اطلاعاتی بکنیم، نه، باشن زندگیشون رو بکنن. اینا برای ما دیگه ارزش ندارن. عبور میکنیم از روی اینها، رد میشیم، همچنان که سابقه عبور داریم. چه گروه های مرجع مذهبی چه غیر مذهبی، ما رد شدیم از روی اینها، برامون اهمیتی ندارن. ما علی دایی و علی کریمی و مهران مدیری و امثال اینها و از علما و بزرگان مثل سید محمد خاتمی و عبدالله نوری و بیات و غیره و غیره، همه اینا برای ما زمانی ارزش دارن که خودشونو زیر سایه ولایت تعریف کنن. کسی که خودشو زیر سایه ولایت تعریف نمی کنه برای ما ارزش نداره. این حرف من نیست، بالای منبر بزن، حرف میلیون ها نفره که امروز آمدن تو خیابون، زن و مرد، کوچیک و بزرگ. البته اینا که نمی بینن 20 نفر و 15 نفر به اصطلاح بیان یه سطل زباله آتش بزنن و پخش میکنه اینترنشنال، ولی میلیون ها نفر آمده تو جمع تو خیابون، اینا مردم نیستن. اینا کیان؟ اینا پول گرفتن، ساندیس خوردن، ساندیس گرفتن. این شهید چیه؟ همین امروز ما شهید بسیجی آوردن تو همین مراسم تهران. ما بیش از 10 شهید دادیم تو همین ایام. کجا هستن این سلبریتی ها، این دلسوزان مردم؟ اینا مردم نیستن، اینا زن و بچه ندارن. اگه مرد هستید بیایید برای همه دلتون، ما برای همه دلمون میسوزه. ما واقعا برای همون دختری که دنیا رفت غمگینیم. ما راضی به مرگ احدی نیست، چه مهسا امینی باشه، سنی باشه، شیعه باشه. ما پیرو امیرالمومنینیم، ما اون مسیر رو ادامه میدیم. ما از مرگ کسی خوشحال نیستیم، برای کسی هم نقشه نمیکشیم. ولی این رو بدونن، به قول حاج قاسم، خدا روح این مرد بزرگ و با سید الشهدا در اعلی علیین معنوس کنه. حاج قاسم گفت هر کسی به این رهبر تیرانداخ فراری عالم شد، بیچاره شد. هر کسی باش، هر کسی باش، این سید پاکترین رهبر دنیاست، شجاعترین رهبر دنیاست، سالمترین رهبر دنیاست. چی داره تو دنیا؟ دنیا چی داره؟ چی واقعا یه کسی بیاد بگه این مرد چی داره از دنیا؟ یه قطعه زمین داره، یه ماشین لوکس داره، یه هواپیما اختصاصی داره، یه ویلا داره. چی؟ دنبال چی هستن؟ فوقش اینا رو باید گفت به مردم. تا تنها تفاوت این دوران با دوران امام حسن همینه، مردم دوران خامنه ای عزیز مردم امین، صبور، با وفا، مردم فهیم، مردم با شعورن. این خیلی مهم. تو سختی هن، تو گرونی هن، تو مشکلات هن، همه چیزم میفهمن، همه چیزم میفهمن. این مردم بصیرن، صبورن. لا یحمل هذا الالم الا اهل البصر و صبر. اینو مردم میفهمن. ما تو سختی هستیم ولی داریم حرکت میکنیم، داریم عبور میکنیم. مردم دارن میبینن ما روز به روز به اون قله های عزت بیشتر داریم نزدیک میشیم. تو همه عرصه ها بله با سختی داریم رد میشیم، ولی زمان امام حسن این فهم نبود، این بصیرت نبود، عقب نشست. این شهید رو میبینید، این شهدا و امثال این شهدا. به خدا من میرفتم تو همین ایام گاهی اوقات به این بچه های بسیجی سر میزدم، میدیدمشون گریه میکنه، میگه من حاضرم جونمو برای آقا بدم. این مرد لبخند بزنه، صدها هزار فدایی داره این مرد. اگه اشاره بکنه، حالا که هنوز اشاره ای هم نکرده، حرفی هم نزده. گذشت دوران قربت امام علی و امام حسن و امام حسین، گذشت دوران جولان معاویه ها و معاویه صفت ها، گذشته. اینو هوشمندان میفهمن، بعد برن یه طرح نوعی در اندازن برای مقابله با جریان حق. دیگه گذشت. خدا اراده کرده ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا رو. اللهم صل. خدا به شما خیر دنیا و آخرت بده، خدا به ما صبر و صبوری بده، خدا به دشمنان ما عقل بده، خدا به این عزیزانی که میان تو خیابون آشوب میکنن، اختشاش میکنن، اونایی که بازی خورده هستن، خدا به همشون یه فهمی بده، یه عقلی بده. ما دلمون به حال اینا هم میسوزه، واقعا دلمون به حالشون، چه دخترشون چه پسرشون. ما فقط دنبال لیدرهاشون هستیم، دنبال اون سرکرده ها هستیم، ما اصلا دنبال این بازی خورده ها نیستیم. اینا رو هم که دستگاه اطلاعاتی امنیتی میگیرم فوج فوج اینا رو هم آزاد میکنم. بچه های این مرز و بومن، خب بچه‌ای که پای ماهواره و تو فضای مجازی و تو بازی های گیمنت تربیت شده آتش زدن و کشتن و عبور کردن و داد زدن، خب میاد همینایی که تو فضای مجازی بازی کرده میاد تو خیابونم تمرین میکنه. اینا اصلا تقصیر ندارن، اینا همه بچه های این خاک و این کشور مقدسن. ولی اون سرکرده هاشون، اون خواصی که پول میگیرن، گرین کارت میگیرن، وعده پاداش تو جشنواره های جهانی میگیرن، وعده بازی تو لیگ های معتبر دنیا میگیرن، اونا نه، اونا باید خلاصه مجازات بشن، مجازات های درخور شأنشون. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين گره گشای مدینه. اجازه میخوام یه خورده روزه بخونم. آخه تو طول سال از امام حسن کم گفته میشه. ما هم به خاطر دل خودمون، نیاز خودمون، در کنار این شهید عزیز یه عرض توسلی به محضر امام مظلوممون امام حسن مجتبی داشته باش. کریم مدینه، گره گشای مدینه، گره گشایی کن به حق مادرت فاطمه، مرا صدایی کن. خیلی مظلوم امام حسن، قتلگاهش خانه ای نبود که در اون خانه زندگی میکرد، قتلگاهش اون کوچه ای بود که دستش تو دست مادر بود. آنچه دیدم نتوانم به زبان جاری کرد، درد پنهان دل است و نتوان کاری کرد. آنچه دیدم نه پدر دید و نه زینب نه حسین، حالیا زهر مدد کرد و ز دل خالی کرد. میگه کنار امام نشسته بودم، فرمود تشتی رو بیارین، این سر رو درون تش کرد، دیدم لخته های خون جگر امام حسن. گفتم یبن رسول الله این درد رو مداوا کنید، فرمود نه دیگه فایده ای نداره، معاویه چند بار منو مسموم کرده، ولی این زهر آخری عجب زهری بود، جگرمو پاره پاره کرده. همه بگید حسن جان، حسن جان، الا لعنت الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ینقلبون. تو این داستان اخیر خیلی مجروح داریم، مجروحین سخت هم داریم، جهت شفای همشون، جهت رفع بلا و گرفتاری ها و فتنه ها و شرور، یه حمد تنها تلاوت بفرمایید.